بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از امینه بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام. پلیس استرالیا 5 پزشک هندی را در رابطه با بمب‌گذاری های هفته گذشته در لندن و گلاسکو مورد بازجویی قرار داده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید جستجوها در زمینه عوامل مسئول این بمب‌گذاری‌ها از بریتانیا تا استرالیا گسترده شده است و تحقیقات در حال به نتیجه رسیدن است. گوردون براون گفت با جان هاوارد همتای استرالیایش در رابطه با این تحقیقات گفتگو کرده است. مقامات عراقی میگویند یکی از عوامل بمب‌گذاری سال 2003 در آرامگاه امام اول شیعیان را اعدام کردند. بمب‌گذاری سال 2003 در نجف باعث کشته شدن 85 نفر از جمله آیت الله محمد باقر حکیم شد. اسرائیل روز جمعه نیروهای خود را از نوار غزه خارج کرد. دست کم 10 شبه نظامی فلسطینی در درگیری‌های روز پنجشنبه میان نیروهای حماس و نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه هفته آینده در لندن ملاقات خواهند کرد. عبدالرحمن عطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا قصد دارند یک مرکز مقابله با فاجعه و بحران تأسیس کنند. دو روز پیش وزیران دفاع و رؤسای سازمانهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گرد آمدند و درباره چگونگی جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بحران عراق و بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی رایزنی کردند. عالی اقدامدوس از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد ماه سال 85 به 4 سال و 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نسیمه غنوی وکیل مدافع عالی اقدامدوس گفته است که موکلش در مورد اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به 3 سال حبس و در مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران در چند روز آینده آغاز می شود. در مرحله اول این طرح نزدیک به 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. و عبدالرشید غازی روحانی تندرو پاکستانی که به همراه طرفدارانش در مسجد لال اسلام آباد سنگر گرفته است اعلام کرد که وی و هوادارانش شهادت را بر تسلیم ترجیح می دهند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دولت سومالی برای برگزاری کنفرانس صلح در گفتگو با پدرام یزدی، گفتگو با شیرین عبادی در خصوص محکومیت دو تن از فعالان حقوق زنان به زندان و شلاق، بزرگترین کنسرت جهان در هفت قاره و به مدت 24 ساعت در روز شنبه 7 ژوئیه و گزارش های دیگر. در حالی که مسئله عراق همچنان مورد گفتگوی دموکرات‌های کنگره و کاخ سفید است، یک سناتور دیگر جمهوری‌خواه درباره تغییر استراتژی در عراق و حضور نیروهای آمریکا در آن کشور به دو همکار دیگر جمهوری‌خواه خود پیوسته است. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس خبری کاخ سفید.
کنفرانس توجیهی خبری کاخ سفید در روز جمعه 6 ماه ژوئیه در حقیقت متمرکز بر مسئله عراق بود. قرار است روز 15 ماه جاری میلادی ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق به همراه رایان کروکر سفیر ایالات متحده در بغداد گزارشی را درباره چگونگی اجرای استراتژی جدید پرزیدنت بوش و ارزیابی وضعیت موجود در بغداد ارائه کنند. این در حالی است که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه سنای آمریکا، سناتور پیت دومینیچی از ایالت نیومکسیکو و عضو بلندپایه کمیته انرژی و منابع طبیعی، در کنار دو سناتور جمهوری‌خواه و بلندپایه دیگر، سناتور دیکلوگار در کمیته روابط خارجی و سناتور واینوویچ از ایالت اوهایو در کمیته حفاظت محیط زیست و اشتغال عمومی به مخالفت با استراتژی جدید پرزیدنت بوش در عراق پرداخته است. تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در این باره گفت: ما برای این سناتورها احترام فراوانی قائل هستیم و به ویژه در عکس العمل به اعلام اخیر سناتور ایالت نیومکزیکو گفت کاخ سفید به نظرات سناتور دومینیچی همیشه توجه دارد. تونی فراتو همچنین گفت که اگر به سخنان رئیس جمهوری طی ماه‌های گذشته و به ویژه آخرین آن در روز استقلال آمریکا توجه کنید، می‌بینید که ما در صدد آن هستیم که چگونه می‌توان شرایطی فراهم کرد تا دولت عراق در جهت پیشرفتی که با آن نیاز دارد گام بردارد و چگونه و چه زمانی می‌توان اختیارات بیشتری را در زمینه تأمین امنیت برای عراق به نیروهای آن کشور واگذار کرد. در چهارچوب تأمین همین امنیت بود که در ماه می گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و ایرانی مقیم بغداد درباره مسئله تأمین امنیت آن کشور با یکدیگر مذاکره کردند. نخستین گفتگوهای دیپلماتیک پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و قطع روابط سیاسی با ایران از سوی آمریکا.
پنجشنبه فرزام گزارش داد از کنفرانس خبری کاخ سفید. تلاش‌های دولت سومالی برای برگزاری یک کنفرانس صلح با حضور همه نیروهای سیاسی این کشور موقتاً بی‌نتیجه ماند. قبیله هاوی یکی از مهمترین قبایل موگادیشو است. به دلیل اختلاف‌های درونی خود 3 روز مانده به برگزاری این کنفرانس اعلام کرد در آن شرکت نخواهد کرد. فریدون زرنگار در گفتگویی با پدرام یزدی نماینده صلیب سرخ جهانی در سومالی در آغاز از اوضاع این کشور پرسیده است. پدرام یزدی:
مؤسسه بین‌المللی صلیب سرخ همکنون 100 پروژه در سومالی داره و همچنین 2 بیمارستان که متخصص جراحی جنگی هستن در مقادیشو و یکی از این بیمارستان‌ها زیر نظر حلال احمر سومالی هستش. اینجور که بگم که در اول ژانویه تا حال در حدود 3000 نفر این 2 بیمارستان جراحی کردن و کمک کردن و همچنین که اشخاصی که در زدخورهای اخیر مقادیشو از شهر فرار کرده بودن به استانهای دیگر رفتن، مؤسسه بین‌المللی صلیب سرخ به 200,000 نفر مواد غذایی داده و همچنین 300,000 نفر بیشتر از 300,000 نفر مواد خونگی و همچنین چادر و چیزهای که احتیاج داشتن بهشون کمک شده.
خبری بود که قرار بود با جمع شدن سران قبایل مختلف یک کنفرانسی برای صلح برگزار بشه. چیزی در این مورد میدونی شما؟
این کنفرانس در این ماه در 2 هفته دیگه در یکی از شهرهای سومالیا خواهد بود و این شهرش معلوم نیستش. همچنین شما گفتین قبایل مختلف و همچنین دولت قرار شده که جمع بشن و صحبت بکنن برای صلح، ولی در حال حاضر هنوز چیزی معلوم نیستش که در این کنفرانس چه اشخاصایی وارد خواهند شد و چه مملکتایی به دولت سومالی کمک خواهند کرد.
این درگیری ها و زد و خورد ها بین نیروهای دولتی و یا هوادار دولت با قبایل شورشی فقط در محدوده مقدشو است یا اینکه در سایر نقاط کشور هم جنگ هست؟
مرکز زد و خوردها در مقدشو هست، ولی در استانهای دیگه هم ما به خاطر اینکه کلینیک های کرلا احمر رو کمک میکنیم، این کلینیک ها به ما خبر میدن که مجروحای دیگر هم در شهرهای دیگه هم هستن.
یعنی شما خبری دقیقی الان از اوضاع مقدشو ندارین که اونجا اوضاع آرام هست یا اینکه جنگ و درگیری هست؟
همونطور که گفتم 2 بیمارستان اصلی مقادیشو مؤسسه بین‌المللی صلیب سرخ کمک میکنه از وسایل جراحی و پزشکی و هر روز بین 10 تا 30 نفر مجروح به هر کدوم از این 2 بیمارستان ها میان. اینطور معلوم میشه که وضع هنوز ثابت نشده و سرخ هنوز در مقادیشو نیستش. مجروحان هستن که بین زب خوردها موندن، زنها هستن، بچه ها هستن و جراحی که ما میکنیم جراحی هستن که از اشخاصی که گلوله خوردن یا اینکه وقتی که نارنجک پرتاب میشه از نارنجک اینا مجروح شدن. نشون میده که در مقادیشو هنوز صلحی اینطور نشده.
میشه چشم‌اندازی دید که در این کشور آرامش به زودی برقرار بشه؟
من فکر میکنم که اشکال سومالی باید در دست خود سومالیا باشه و هر کدوم از قبایل و همچنین دولت اگه با هم جمع بشن و صحبت بکنن امکان صلح هست. و فکر میکنم که این موضوع واقعا در دست خود مردم سومالی هستش که جمع بشن و دور یه میز بشینن و با هم صحبت.
فریدون زرنگار گفتگویی داشت با پدرام یزدی، نماینده صلیب سرخ جهانی در سومالی، در مورد اوضاع این کشور. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. عالیه اقدام دوست از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد ماه سال 85 به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده است. به دنبال محکومیت خانم‌ها دلارام علی و عالیه اقدام دوست به احکام زندان و شلاق، رویا طلویی گفتگویی با خانم شیرین عبادی وکیل مدافع این دو فعال حقوق زنان انجام داده است که با هم میشنویم.
نه تنها مجازات ها متناسب با اتهام نیست، بلکه اساسا هیچ اتهامی هم قانونا متوجه موکلین من نیست، زیرا که اونها به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز 22 خرداد دستگیر و محاکمه شدند و طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصدیق نیروی انتظامی اسلحه‌ای در کار نبود و ضمناً حرفی هم مخالف مبانی اسلام زده نشد. آنچه که گفته شد خواندن سرود ای ایران بود و پلاکاردهایی در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اینکه زنان خواهان برابری حقوق هستند و هیچ یک از اینها مخل به مبانی اسلام نیست. بنابراین این استدلال درست نیست، چون مجوز گرد همایی برای 22 خرداد صادر نشده. این تجمع غیر قانونیه، تجمع قانونی بوده، مسالمت‌آمیز بوده و شرکت در اون هیچ منع قانونی ندارد و بسیار باعث تعجبه که شرکت در یک چنین اجتماعی رو دادگاه اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌کند.
دلیل صدور حکم شلاق رو به چه علت ذکر کرده دادگاه؟
دادگاه برای برخی از موکلین من حکم شلاق نوشته به عنوان اخلال در نظم و آسایش عمومی. واقعا که چنین اتهامی احتیاج به شاکی دارد، یعنی کسی بایستی به دادگاه مراجعه کرده باشه و گفته باشد که در اثر این که موکلان آمدند یا سرودی خوندند آسایش اونها به هم خورده. چنین شاکی در پرونده وجود نداره. من به نمایندگی از 15 زنی که مجروح شده بودند به دادسرای تهران علیه نیروهای انتظامی حمله کننده شکایت کردم، اما متاسفانه می‌بینیم که موکلین من به مجازات‌های حبس سنگین محکوم شدند.
اگر در نهایت مثلا در دادگاه تجدید نظر هم این حذف نشه، آیا قابل تبدیل به نوع دیگری از مجازات هست که خانم ها متحمل مجازات نشن؟
من در درجه اول امیدوار هستم که این حکم غیر قانونی در دادگاه تجدید نظر منجر به تبرئه و براءت کامل موکلین من بشه، ولیکن در مواردی که دادگاه حکم شلاق صادر میکنه قابل تبدیل به جزای نقدی هست. بله.
رویا طلوعی گفتگویی داشت با خانم شیرین عبادی در مورد احکام زندان و شلاق برای دو فعال حقوق زنان. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نخستین اجلاس دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی مجازات زندان را خشن‌ترین و ظالمانه‌ترین مجازات برای مجرم دانسته است. با توجه به آنکه مدتی است بحث مجازات‌های جایگزین از سوی قوه قضاییه مطرح شده، مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر به این مسئله پرداخته که اگر حبس از مجازات‌های جزایی کشور حذف شود، آیا آن را به حداقل می‌رسانند یا مجازات جایگزینی برای آن در نظر گرفته می‌شود؟ مهرنگیز کار:
مدتی است بحث مجازات‌های جایگزین از زبان مسئولین قوه قضاییه انتشار می‌یابد. از این بحث هیچ کس بدش نمی آید. اینکه زندان‌ها از زندانی خالی بشوند آرزویی است بزرگ و هر ایرانی را به وجد می آورد. رئیس قوه قضاییه در نخستین همایش بین المللی کاهش مجازات زندان گفته است زندان در حکومت‌های طاغوتی، استبدادی و زورگو ابزاری عریض و طویل با فنونی ویژه برای دستگیری مردم و هر مخالفی است. پیشتر هم ایشان در نخستین اجلاس دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی مجازات زندان را به درستی خشنترین و ظالمانه ترین مجازات برای مجرم اعلام کرده بودند. بی تردید دیدگاه رئیس قوه قضاییه ایران پیرامون مجازات زندان ستودنی است، مخصوصا هنگامی که بحث به حوزه های جامعه شناسی و آسیب پذیری های اجتماعی میرسد. اما از سوی دیگر برخورد میکنیم با این پرسش ناگزیر که هرگاه حبس را از مجازات های قوانین جزایی کشور حذف کنند، آیا میخواهند آن را به حد اقل ممکن برسانند یا میخواهند مجازات های جایگزین به جایش بگذارند؟ مجازات های جایگزین از چه نوعی خواهد بود؟ در این خصوص بحث جرم زدائی را سودمندتر از بحث زندان زدائی و حبس زدائی میابیم. میدانیم بر پایه سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه تعداد 1500 عنوان مجرمانه در قوانین ایران وجود دارد که ضرورت جرم زدائی از قوانین کشور را توضیح میدهد. این دو بحث تکمیلی یعنی جرم زدائی و حبس زدائی البته بدون تحقق یک انقلاب در قانونگذاری به جایی نمی رسد. مثلا اگر بخواهند برای مجازات حبس جایگزینی مانند شلاق در نظر بگیرند، به این معنا که مجرم را زیر ضربات شلاق خار و خفیف و مجروح و حتی معلول کنند و او را به خانه اش بفرستند، البته نگران کننده است. اینک کارشناسان حقوق دارند به تدریج ضمن ابراز شادمانی از بحث‌های رو به گسترش درباره جرم زدائی و حبس زدائی این قبیل نگرانی‌های خود را منتشر می‌کنند. حبس از جمله مجازات‌های تعزیری است، شلاق و جزای نقدی هم از آن جمله است، لذا جای نگرانی دارد که مبادا شلاق این مجازات خفتبار و پرمشقت که میگویند حتی اگر محکوم ضمن تحمل آن جان بدهد اشکال شرعی ندارد، تبدیل بشود به مجازات جایگزین حبس. از نگاه بهمن کشاورز رئیس سابق کانون وکلای مرکز، منظور از مجازات‌های جایگزین در بهترین تعریف تدابیر جدید سازنده است تا در آن گذراندن دوره‌های آموزشی با درمان‌های خاص یا انجام امور عام المنفعه و امثال اینها پیش بینی بشود. به این سخن رئیس سابق کانون وکلای مرکز باید افزود که گسترش بحث جرم زدائی با توجه به اینکه رفتار عادی و مناسبات طبیعی مردم با یکدیگر در بسیاری موارد در قوانین جزایی ایران تبدیل به عمل مجرمانه شده است، بحث سازنده است که کانون وکلا در جای کارشناس برتر میتواند برای اجرایی شدن آن به قوه مقننه و قوه قضاییه یاری برساند. آیا برای این نهاد کارشناسی یک چنین ارزش والایی را قائل هستند؟
مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی داشت به بحث مجازات های جایگزین. محسن سازگارا فعال مسائل سیاسی با رد گفته های روز پنجشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود کسی حق ندارد همه گذشته را زیر سوال ببرد میگوید انتقاد کردن تا رده های بالای حکومتی حق مسلم مردم است. سازگارا در گفتگو با مهین گرجی.
آقای سازگارا، برداشتتون از واکنش اخیر آقای رفسنجانی و آقای خاتمی به اعتراضاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از طرف نیروهای اصولگرا یا بخشی از نیروهای تندروی جامعه بهشون شده بود چی هستش؟ آقای رفسنجانی گفتن کسی حق نداره که گذشته رو زیر سوال ببره.
ببینید، در ارتباط با این اختلافاتی که به هر حال هستش و انتقاداتی که میشه، من به نظرم سه تا نکته رو باید از هم تفکیک کنیم. نکته اول این است که نفس اختلاف بر سر نحوه اداره کشور هم بدی نیست و چیزی نیستش که اجتناب پذیر هم باشه، به هر حال پیش میاد و اصولا هم باید باشه. سلیقه های مختلف، آقای رفسنجانی هم حق نداره بگه که کسی حق نداره از گذشته انتقاد بکنه، اتفاقا برعکس، این حق همه هست که بتوانند تا بالاترین رده های حکومت همیشه زیر سوال ببرن و انتقاد کنند. مطلب دومی که باید در نظر گرفت این است که اسلامگرایان موجود در ایران از روز اول انقلاب تا الان، اگر همه حوادث سیاسی کشور رو شما خلاصه بکنی، زیر دو تا سرفصل میشه جمع‌بندیش. مطلب اول این است که اسلامگرایان جز خودشون بقیه از صفحه سیاسی کشور پاک کردن. نکته دوم این است که این اسلامگرایان ما دائما بر سر این که کدوم قرائت از اسلامگرایی باید حاکم بشه با هم دیگه دعوا کرد. اما نکته آخری رو هم عرض کنم، این دعواهایی که در گرفته متاسفانه چون از مجرای دموکراتیک و قانون من نیست، بیش از همه دودش به چشم مردم خواهد رفت، چوبلای چرخ اداره کشور گذاشته خواهد شد، کارها روالش کنتر خواهد شد. اما فکر میکنم که با توجه به اینکه بر اساس بی تدبیری آقای خامنه‌ای یک عده اسلحه به دست و یک عده آدم اطلاعاتی بولتن به دست عرصه دست بند به دست زندان‌دار وارد عرصه سیاست شدند، اینها رقبای سیاسی خودشون رو نهایتاً به حبس و زنجیر و سرکوب دچار خواهند.
آقای خاتمی تو بخش از صحبتاشون گفتن که یه عده ای اسلام رو فقط خشونت میشناسن و هیچ فکر جدیدی رو هم نمیتونن تحمل کنن، فقط خشونت در جامعه کمک میکنین. به نظر شما روی صحبت آقای خاتمی به طور غیر مستقیم با چه گروه هایی میتونه باشه آقای سازگار؟
مطمئنن آقای خاتمی منظورش همین داردسته آقای احمدی نژاد و طرفداران در واقع قرائت فاشیستی از دینه و به درستی هم میشون این حرف رو میزنه، یعنی این حرف فی نفسه درسته، منتها به ایشون باید این نکته رو گفت که اگر شما طرفدار قرائت‌های مختلف از دین هستی باید بپذیری کسایی هم که طرفدار یک قرائت حد اقلی از دین هستن در عرصه اجتماع حضور داشته باشن و بتوانن در عرصه سیاست سار نظر کنن. بنابراین همه کسانی که طرفدار یک قرائت حد اقلی از دین هستن میشن کسانی که قائل به تغییر قانون اساسی فعلی کشور هستند. اونها هم باید حق حرف زدن داشته باشن که اکثریت ملت هستند. متأسفانه گذشته آقای خاتمی نشون نمیده که ایشون یک چنین حقی رو برای طیف بزرگی از نیروهای سیاسی کشور قائل باشه.
مهین گرجی گفتگویی داشت با محسن سازگارا، فعال مسائل سیاسی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بزرگترین فستیوال موسیقی جهان روز شنبه هفتم ژوئیه در چندین شهر در سراسر جهان آغاز میشود. هدف این فستیوال بالا بردن آگاهی مردم نسبت به تغییرات جوی است. ایده برگزاری این کنسرت زنده که کنسرت زمین نام دارد توسط الگور معاون سابق رئیس جمهوری تحریزی شده است. او امیدوار است که 2 میلیارد نفر در سراسر دنیا شاهد این کنسرت باشند. الگور معتقد است با بالا بردن آگاهی مردم نسبت به گرم شدن تدریجی جهان که موجب می شود مردمان بیشتری در فشار و تنگ دستی قرار بگیرند، دولت‌ها و صنایع ناگزیر می شوند گامی در جهت مبارزه با آن بردارند. این فستیوال در شهر سیدنی آغاز خواهد شد و به ترتیب در شهرهای توکیو، شانگهای، هامبورگ، لندن، جوهانسبورگ و نیویورک ادامه خواهد یافت. هدف این است که این کنسرت در طی 24 ساعت در 7 قاره جهان برگزار شود. کوین وال تهیه کننده این برنامه اخیراً لیست تعدادی از کسانی که در این کنسرت به اجرای برنامه خواهند پرداخت اعلام کرده است.
We've got 150 acts that have signed up.
150 گروه و خواننده در این برنامه ثبت نام کردند. مادونا، پلیس، جنسیس، بانجووی، کلی کلارکسون، بلک آید پیز، لنی کراویتس، Red Hot Chili Peppers و لینکن پارک تنها تعدادی از این خواننده ها
هستند.
همچنین یک ویدیوی منحصر به فرد از یک گروه آماتور از قطب جنوب در این کنسرت به نمایش گذاشته می شود که توسط یک گروه دانشمند بریتانیایی ساخته شده است. این دانشمندان روی دو قطب شمال و جنوب تحقیق می کنند. الگور اخیراً تلاش‌هایی برای بالا بردن آگاهی عمومی در مورد گرم شدن هوای زمین و تغییرات جوی را رهبری می‌کند. او در فیلم مستندش به نام یک حقیقت آزاردهنده که برنده جایزه اسکار نیز شد، فعالیت‌های انسانی را مسئول افزایش دمای زمین دانسته و آن را تهدیدی مصیبت‌بار برای جهان می‌خواند.
There is an old African proverb: if you want to move quickly, go alone. But if you want to go far,
یک زبر مسئله قدیمی آفریقایی وجود دارد که اگر میخواهی سریع حرکت کنی، تنها حرکت کن. اما اگر میخواهی دور بروی، با جمع برو. ما احتیاج داریم تا به دور برویم، اما سریع و کنسرت زنده زمین در هفتم ژوئیه لحظه ای را در تاریخ سیاره ما متمایز میکند. وقتی همه آدم ها در سراسر جهان یک پیغام را در یک زمان منفند، SOS، به پیغام کمک جواب دهید. زمان آن رسیده است که کاری
کنیم. SOS, answer the call. It's time to act.
مدونا ترانه Material Girl را در لندن اجرا می کند و خواننده رپ Snoop Dogg در هامبورگ به اجرای برنامه می پردازد. قسمت هایی از صحنه نمایش کنسرت در نیویورک و توکیو از مواد بازیافت و تلفیقی ساخته شده است. در ریو دو ژانیرو هم انرژی برق کنسرت با ژنراتورهای بیولوژیکی تامین خواهد شد. کنسرت زنده زمین از شبکه‌های ملی تلویزیونی کشورها و همچنین از طریق شبکه اینترنت قابل مشاهده است.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 27 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. قرار است بلاد عبدالله، اولین مظنون در رابطه با بمب‌گذاری‌های اخیر در لندن و گلاسکو، روز شنبه در دادگاه حاضر شود. بلاد عبدالله به اتهام همدستی برای بمب‌گذاری محاکمه می‌شود. سایر مظنون‌ها در رابطه با اقدامات ناموفق تروریستی هفته گذشته در لندن و گلاسکو در زندان به سر می‌برند. پلیس استرالیا 5 پزشک هندی را در رابطه با بمب‌گذاری‌های هفته گذشته در لندن و گلاسکو مورد بازجویی قرار داده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید جستجوها در زمینه عوامل مسئول این بمب‌گذاری‌ها از بریتانیا تا استرالیا گسترده شده است و تحقیقات در حال به نتیجه رسیدن است. گوردون براون گفت با جان هاوارد همتای استرالیایی‌اش در رابطه با این تحقیقات گفتگو کرده است. مقامات عراقی میگویند یکی از عوامل بمب‌گذاری سال 2003 در آرامگاه امام اول شیعیان را اعدام کردند. بمب‌گذاری سال 2003 در نجف باعث کشته شدن 85 نفر از جمله آیت الله محمد باقر حکیم شد. این بمب‌گذاری یکی از اولین و مرگبارترین حملات در عراق بود که شیعیان را مورد هدف قرار داد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران در چند روز آینده آغاز می شود. در مرحله اول این طرح نزدیک به 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. شرایط اخراج افغان‌ها اعتراض بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در واکنش به این رویداد، مجلس قانونگذاری افغانستان به وزیر امور مهاجران و وزیر امور خارجه آن کشور به اتهام آنچه عدم ابراز واکنش مناسب در برابر دولت ایران خواهد، رأی اعتماد نداد. عبدالرشید غازی روحانی تندروی پاکستانی که به همراه طرفدارانش در مسجد لال اسلام آباد سنگر گرفته است، اعلام کرد که وی و هوادارانش شهادت را بر تسلیم ترجیح می‌دهند. پیشتر مولانا عبدالعزیز امام مسجد لال که انگام فرار از مسجد دستگیر شده بود، خواهان تسلیم شدن پیروانش در این مسجد شد. افراد مستقر در مسجد لال اسلام آباد اسلامگرایانی هستند که در تقابل با دولت خواهان اجرای کامل قوانین اسلامی هستند.